بسم الله الرحمن الرحيم. مصنفترین حکمت هر چیزی که ما شروع کردیم به استدلال بر حرکت جوهری پرداختن و ثابت کردن که طبیعت متحرکه. این مطلب رو به وسیله یک قیاس که از دو مقدمه تشکیل می شد اثبات کردن. فرمودن حرکت امریست متجدد، از عاملش عامل مباشرش هم باید امر متجدد باشه. این مقدمه اول. و در مقدمه دوم گفتن که عامل حرکت نمیتونه عقل باشه، نمیتونه نفس باشه عامل مباشرش، و نمیتونه جسم باشه و نمیتونه اعراض باشه، چیزی باقی نمونه جز طبیعت. پس عامل حرکت، عامل مباشر حرکت باید طبیعت باشه. وقت قیاس به این صورت تنظیم میشه: عامل مباشر حرکت طبیعت است و هر عامل مباشر حرکتی خودش متحرک است، پس نتیجه گرفته میشه که طبیعت هم متحرکه. اگر طبیعت متحرکه یعنی حرکت جوهری. به این ترتیب حرکت جوهری اثبات شد. کسانی که حرکت جوهری رو قبول ندارن و طبیعت رو متحرک نمیدونن، اینا ناچارن که این حرکت رو مستند کنن به یه امر متدرج و متجددی، همونطور که ما مستند کردیم. اونتا ما مستند کردیم به طبیعت، اونها مستند به طبیعت نمی کنن. چون طبیعت رو ثابت می دونن، توجیه دیگری غیر از توجیه ما رو ارائه می دن که به این ترتیب حرکت توجیه بشه و عامل حرکت هم متجدد باشه. دو تا توجیه ذکر شده که هر دو هم از مشاهه. توجیه اول این که طبیعت ثابته و اما احوالی که اون احوال تدریجیاً به این طبیعت زمینه میشن و طبیعت با زمینه این حرکت رو ایجاد میکنه، و چون اون زمینه متحرکه پس عامل حرکت میشه متحرک، اگر چه جزئی از این عامل که طبیعت ساکنه و ثابته، اما چون جزء دیگرش که احوالن که الان توضیحشون عرض میشه اینها متحرکند، عامل حرکت به برکت این جزء متحرک میشه متحرک و متجدد و میتونه عامل مباشر حرکت بشه. پس این گروه قبول دارن که عامل مباشر حرکت باید متحرک باشه، همونطور که خود حرکت متجدده این عامل هم باید متجدد باشه، و معتقدن که طبیعت ثابته. ازشون سوال میشه اگر طبیعت ثابته چگونه مباشر حرکت میشه در حالی که مباشر حرکت باید متحرک باشه؟ جواب میدن که طبیعت به تنهایی عامل حرکت نیست، طبیعت با زمینه احوال متدرج عامل حرکت میشه، و چون این احوال متدرجند و زمینه میشن به طبیعت، عامل حرکت میشه متدرج و میتونه عامل مباشر حرکت قرار بگیره. علت تامه حرکت در همون لحظه اول خود طبیعت تنهاست، یعنی طبیعت به تنهایی حرکت رو در این جسم شروع میکنه همون لحظه اول و در اون نقطه اول. در نقاط بعدی و لحظات بعدی این احوال زمینه میشن، چون در نقطه اول کاری شروع میشه، تدریجی توش نیست، لذا طبیعت میتونه عامل باشه. اما در نقاط بعدی دیگه تدریج شروع میشه، اونجا طبیعت به تنهایی کافی نیست، باید احوال زمینه بشه. در نقاط بعدی و در حالات بعدی اینها معتقدن که زمائمی وجود میگیره، و اون زمائم عبارتن از قرب به منتها و بعد از مبدأ. این متحرک وقتی حرکت میکنه دائما به سمت مبدأ نزدیک میشه، دائما به سمت منتها نزدیک میشه و از مبدأ دور میشه. پس این دوتا حالت همیشه در هر لحظه حرکت هست. در هر لحظه بعد من المبدأ و قرب من المنتها صورت میگیره، بیش از اون چی که در لحظه قبل صورت گرفته بود. الان که در نقطه دومه از مبدأ مقدار دور شده، در نقطه سوم بیشتر دور میشه، نقطه چهارم بیشتر دور میشه و هکذا. و همچنین در نقطه دوم به منتها نزدیک شده، در سوم بیشتر نزدیک میشه، در چهارم بیشتر نزدیک میشه و هکذا. پس همونطور که توجه میکنید دائما این حالت قرب به منتها و بعد من المبدأ در این جسم تغییر میکنه. این احوال متغیر که قرب های به منتها و بعدهای از مبدأه، اینا زمینه میشن به طبیعت و طبیعت با کمک اینها این جسم رو به سمت منتها سیر میده. پس طبیعت با حالت قرب من المنتها و بعد من المبدأ اولین دومین لحظه حرکت رو شروع میکنه. بعد وقتی میخواد وارد لحظه دوم بشه قرب و بعد عوض میشه، یعنی یه قرب دیگری درست میشه، یه بعد دیگری، چون بالاخره مسافت باز عوض شده، فرق کرده، فاصله کمتر شده، فاصله با منتها کمتر شده، با مبدأ بیشتر شده، پس قرب و بعد عوض میشه. این قرب و بعد عوض شده باز با همون طبیعت ثابت زمینه میشن حرکت بعدی رو، لحظه بعدی رو و نقطه بعدی رو سیر میکنن. دو مرتبه قرب و بعد جدید پیدا میشه، باز این قرب و بعد جدید و طبیعتی که ثابت زمینی میشن حرکت بعدی و هکذا. توجه بکنید طبیعت ساکنه، ثابته، اما احوال مختلفی که عبارتند از قرب ها و بعد ها، اینها زمینه این طبیعت میشن و طبیعت ثابت به توسط این متحرکات متدرج به حساب میاد و کل خود طبیعت متدرج نمیشه، اون عامل متدرج میشه که عامل عبارت هست از طبیعت به زمینه این احوال. پس طبیعت تنها عامل مباشر حرکت نیست تا لازم بیاد که ثابتی عامل مباشر متحرکی بشه. نقطه اول حرکت نیست، نقطه اول یه فعله. حرکت از نقاط بعدی وقتی از نقطه اول میخواد وارد نقطه دوم بشه حرکت میشه، الا اون لحظه اول که میخواد شروع کنه حرکت نیست، یه تکان نیست که به شی داده میشه. طبیعت میتونه این کارو بکنه، طبیعت نمیتونه تدریج داشته باشه. اون لحظه اول که این جسم شروع به حرکت میکنه طبیعت عاملشه، اما اون که حرکت نیست، حرکت از لحظات بعد شروع میشه، یعنی تدریج. وقتی وارد اون لحظه اول میشه تدریجی نبوده، تدریج در وقتی است که لحظه اول به دوم، دوم به سوم، سوم به چهارم، به هکذا تبدیل میشه. اما آدمی که این تبدلات صورت نگیره حرکتی نیست، اون لحظه اول حرکت نیست، لحظه اول شروع حرکته، پس طبیعت میتونه انجامش بده. لحظات بعدی تدرج، اونجا احتیاج داره به این که خود طبیعت هم متدرج بشه، در حالی که به قول مشا متدرج نیست. اینجا ناچاریم که یه امر متدرجی رو به طبیعت زمینه کنیم تا اون مجموعه بشن متدرج و بتونن عامل حرکت قرار بگیرن. این توجیهیست که توجیه اولیست که مشا برای حرکت یک جسم ارائه دادن، که با قول به ثبات طبیعت تونستن عامل رو متدرج بگیرن. گفتن طبیعت ثابته اما عامل مباشر حرکت متدرجه، چون عامل مباشر حرکت طبیعت به تنهایی نیست، طبیعت هست به زمین این احوالی که عبارت از قرب های مختلف و بعد های مختلف. چنگیزی حرکت نیست، فعلی رو انجام میده، هر در طبیعتی میتونه فعلی انجام بده. فعل انجام دادن از طبیعت محال نیست، تدرج طبیعت ثابت محاله، ولی انجام فعل می نداره. بله؟ نه، مورد نمیشه. خود طبیعت کاری انجام میده، مثل همه طبیعت ها، آتش می سوزونه، با اراده می سوزونه، کاری داره دیگه، هر کدوم کاری داره. طبیعتی هم هستش که کارش حرکت، کارهای مختلف هم داره، یکی حرکت، نه حرکت یکی اون ضربه اول. بله، طبیعت فاعل، ما طبیعت رو فاعل میدونیم، اما فاعل تدریجی نیست. طبیعت فاعل حرکت هم هست، فاعل چیزای دیگه هم هست، فاعل حرکت هم هست، هم فاعل تدریجی نیست. ما میخوام تدریجش رو درست کنیم، نه حرکت رو، نه فاعل بودنش رو. فاعل بودنش مقبوله، کسی در فاعل بودن حرکت حرفی نداره. همه حرفا اینه که این فاعل چگونه ثابته، ما باید تدریجش رو درست کنیم، نه فعلش رو. شما سوالتون اینه که چی رو طبیعت این فعل شروع میکنه؟ خب طبیعت فاعله، جوابش اینه که طبیعت فاعله باید فعل شروع کنه. سوال اینه که این چرا فعلش متجدده، چرا متدرجه؟ این سوال اصلی ماست که جوابش اینه که خود طبیعت فاعل نیست. خود طبیعت فاعل تدرج نیست، فاعل حرکت هست، اما با کمک یه امر متدرج. اون لحظه اول حرکت صورت نمیگیره، شروع حرکت و حرکت نیست، وقتی وارد لحظات بعدی میشه حرکت. خلاصه طبیعت به ثباته ها علت تام است برای لحظه اول، و با ثباتش علت ناقص است برای لحظات بعدی. در لحظات بعدی باید علت دیگر، جز دیگر علت که احوال قرب بودن زمینه بشن، تا بتونه این حرکت، تا بتونه این طبیعت حرکت رو و اون انتقالات بعدی رو انجام بده. انتقال اول تدریجی نیست، چون تدریجی نیست از حرکت برمیاد. انتقالات بعدی چون تدریجی از حرکت برنمیاد، از طبیعت برنمیاد به تنهایی. طبیعت باید با یه عامل تدریجی زمینه بشه تا بتونه انتقالات رو انجام بده. و اما ما ذکروه، یعنی اون چرا که مشا گفتن که در پاورقی داره، که جمهور حکما گفتن، شیخ هم در شفا و غیره شفا گفته، دیگران هم در غیره در کتابای دیگه گفتن. اما ما ذکروه من لحوق تغییر بها فی الخارج، تغییر ملحق می شود بها، یعنی به طبیعت، فی الخارج. خود طبیعت متغیر نیست، بلکه تغییر به او ملحق میشه، نه خودش ذاتا متغیر باشه. سلام علیکم. اون تغییری که به او ملحق میشه از کجا میاد؟ من تجدد احوال قرب و بعد من غایت المسافه و مبدا المسافه. من نشریت، همینطور که توجه کردید که این تغییر حاصل میشه از تجدد احوال قرب و بعد، قرب من غایت المسافه و بعد من مبدا المسافه، که این لف و نشتش مرتبه. من غایت المسافه مربوط به قربه، یعنی این شی همواره قریب میشه، قرب پیدا میکند به منتهای مسافت، و مبدأها مربوط به بعده، دائما دور میشه از مبدأ مسافت. یعنی این احوال مختلف رو داره که علی تدریج از مبدأ دور میشه و باز هم علی تدریج به منتها نزدیک میشه. این قرب و بعد تدریجی هست و باعث تغییر هست. این تغییر از خارج به طبیعت زمینه میشه و طبیعت با داشتن این امر متغیر مجموعا میشن عامل مباشر حرکت. وقتی امر متدرجی میشه عامل مباشر حرکت، نه خود طبیعت تنها که ثابته. این حرفی که مشا زدن، ایشون میفهمن فقیر و مجدن، این حرف فایده نداره، این کار رو تمام نمی کنه. زیرا ما میگیم این احوال از کجا پیدا شدن، احوال قرب و بعد از کجا پیدا شدن. خب حرکت رو شما مستند کردید به طبیعت به علاوه این قرب و بعد. خود این قرب من المنتها و بعد من المبدا از کجا پیدا شدن؟ اینا هم دو امر تدریجی هست، اینا هم عامل میخوان، عاملشون در حرکت ارادی خود اراده است، اون از بحث ما بیرونه. اما در حرکت طبیعی عامل قرب و بعد طبیعته، چون چیز دیگه ای ما نداریم که این قرب و بعد رو بهش نسبت بدیم، ناچاریم به طبیعت نسبت بدیم. یا قاصره، قاصر هم بالاخره به طبیعت برمیگرده. یعنی قاصر اون کسی که اون شیی که این موجود رو وادار کرد به این که مجبور کرد به این که از محل طبیعی خودش بیرون بره. انسانی سنگی رو به سمت بالا پرتاب کرد، این سنگ وقتی به سمت بالا میره با قصر میره، یعنی با جبر یه موجود دیگری میره، نه خودش طبیعتا بره. اما بعد این طبیعت اینطور گفته شده و همینطور هم هست، این طبیعت سنگ به خاطر اون سنگینی و به خاطر اینکه به سمت پایین تمایل داره، حالا قوه جاذبه چون وقتی اش نشده میشه میان جاذبه میکشدش پایین، میگفتن خودش تمایل داره به سمت پایین، به خاطر تمایلی که به سمت پایین داره علت دوام اون نیروی رو که قاصر برش وارد کرده کم میکنه، چون استکاک پیدا میکنه با اون نیرو و و دائما با اون نیرو در حال تضاد، با اون نیرو رو کم میکنه تا وقتی که سنگ میسته، یعنی دیگه بالاخره طبیعت غالب میشه و نیروی قاصر تمام میشه. اگر طبیعت نبود و قاصری این سنگ رو رها میکرد، این سنگ تا ابد میرفت، هیچ وقت وای نمیساد، هیچ وقت هم کند نمیشد. این فیزیک امروز هم اثبات کرده. پس طبیعت سنگه یا جاذبه زمین، حالا هر چی هست، که این نیروی وارده و این سنگ رو که از طرف قاصر وارد شده بالاخره کم میکنه تا جایی که دیگه منتفیش میکنه و بعد دو مرتبه طبیعت کار خودش رو که آمدنه به سمت پایین شروع میکنه. توجه میکنید که در قاصر هم بالاخره طبیعت دخالت داره، اما این مطلب در بحث ما نقشی نداشت. من اینو به صورت جمله معترضه عرض کردم، این نقش نداشت. ایشون میگه قاصر هم به طبیعت برمیگرده، این توضیحش نبود که اصلا، این مطلب جدایی بود. اما قاصر چجوری به طبیعت برمیگرده؟ اون شخصی که یا موجودی که این سنگ رو به سمت بالا پرتاب کرده، اگر انسان مرید با اراده این کاری کرده که میشه حرکت ارادی، اگر انسان مرید نیست موجودی دیگره، این موجودی دیگه چه کار کرد که این سنگ پرتاب شد؟ بدنه خودش رو حرکت داد، این سنگ هم حرکت کرد. خود انسان رو توجه کنید، اگه میخواد این سنگ رو پرتاب کنه دستش رو حرکت میده دیگه. انسان وایستاده که نمیتونه، انسان ساکن که نمیتونه سنگ رو پرتاب کنه. انسان باید این سنگ رو وقتی پرتاب میکنه دست خودش اولا حرکت بده، بعد به کمک دست این سنگ پرتاب میشه. پس اولا خود اون قاصر حرکت میکنه، بعدن اون که قصر برش وارد شده حرکت رو میپذیره. قاصر اگر موجود مرید باشه، حرکت دستش به وسیله اراده است. اگر موجود غیر مرید باشه، باز حرکت اون به وسیله طبیعتشه. میبینید که حرکت قصری هم آخر منتهی میشه به طبیعت. یعنی همون قاصر بالاخره یه طبیعتی داشته که بدنه خودشو به وسیله اون طبیعت حرکت داده، بعد به توسط اون حرکت اون مقصور رو هم حرکت داده. پس طبیعت قصری اگرچه منتهی نمیشه به حرکت قصری، اگرچه منتهی نمیشه به طبیعت خود مقصور، ولی منتهی میشه به طبیعت قاصر. الاحیال در همه حرکت ها طبیعت میبینید نقش داره، چه حرکت طبیعی باشه، خود طبیعت اون شی متحرک عامل میشه. اگر حرکت قصری باشه، طبیعت خود شی متحرک دخیل نیست، طبیعت اون قاصر دخیله. الاحیال این قرب و بعد رو این طبیعت ها می سازن، این طبیعت ها قرب و بعد می سازن. یعنی طبیعت این جسمی که به تب حرکت می کنه باعث میشه که این سنگ نزدیک بشه به منتها و دور بشه از مبدأ، یا طبیعت قاصری که این سنگ رو به سمت بالا پرتاب کرده باعث میشه که این سنگ دائما از مبدأ دور بشه و به منتها نزدیک بشه. پس عامل قرب و بعد، عامل مباشر قرب و بعد طبیعته. خب قرب و بعد تدریجیه، پس عامل مباشرش هم باید تدریجی باشه، نتیجه گرفته میشه که طبیعت تدریجیست. پس آنچه که مشا گفتن مشکل رو حل نکرد، بازم طبیعت رو تدریجی کرد، چون اینها آمدن حرکت رو به توسط طبیعت و به زمینه قرب و بعد قرار دادن. ما حرف رو بردیم سر خود قرب و بعد، که این قرب و بعد متدرج از کجا پیدا شدن؟ عامل میخوان در حرکت طبیعی و در حرکت قصری دیدید که عاملش طبیعته. حالا یا عامل خود همون، یا طبیعت خود همون متحرک، یا طبیعت قاصر. علی حال بالاخره طبیعت نقش داشت در این قرب و بعد. اگر قرب و بعد متدرجن، طبیعت هم که عامل مباشر این قرب و بعد باید متدرج بشه. فسرته که طبیعت متدرجه. حرف اینا بالاخره نتیجه‌ای که ما می‌خواستیم بگیریم داد، یعنی حرکت طبیعت رو. و اگر طبیعت متحرک بشه، حرکت حرکتی جوهری است. از توجیه آقایون نتونست مخالفت کنه با اون مبنای ما. فقیر مجده اونم همینطوره. بحث ما در فایل ارادی نیست، نه نه اینم نمیگه مشکل محله، نه در مثل ببینید بحث در حرکت جوهریه، نه در حرکت نفسانی. در حرکت جوهری بحث داریم، لذا حرف داریم منتهی میکنیم به طبیعت، نه اینکه اگر حرکت ارادی شد این حرفا نیست. چرا تو حرکت ارادی این حرفا هست ولی از بحث ما بیرونه؟ در حرکت ارادی هم این محرکی که اراده میکنه مثل نفس باید خودش متحرک باشه. نفس متحرکه چون وابسته به ماده است. بله وقتی رفتین سراغ عقل خدا اونجا مشکل پیدا میشه، چون دیگه باید ربط حادث به قدیم، ربط متحرک به ثابت، ربط متجدد به ثابت، اینا رو به قدیم رو اینا رو باید توجیه کنیم که در جای خودش گفتن، یه بحث دیگه است. ولی حرکت اگه حرکت ارادی هم باشه همینطوره، فاعل مباشر حرکت باید حرکت کنه، چه حرکت، حرکت طبیعی باشه، چه خاصی باشه، چه ارادی باشه. در ارادی هم همین حرفه. این که ما میگید ارادی رو استثنا میکنیم، نه به خاطر اینکه ارادی این قانون نداشته باشه، ارادی هم همین قانون رو داره، منتها از بحث ما بیرونه. بحث ما در حرکت طبیعیه، نه در حرکت ارادی. ولی در حرکت ارادی هم همینه، محرک مباشر باید متحرک باشه خودش، چه طبیعت باشه چه اراده باشه.
این طبیعتی که هر کس داد، این
خودش حالات، یعنی
چیز حرکت اون طبعا ازش یه چیز بیش از حالت نشده، حرکت این طبیعت، حرکت مقصود
چی؟
حاصل.
خب
حاصل اگه فرض کنیم فارد مورید باشه، از اون چیزی ساده نشده جز همین حرکت این مقصود.
بله.
و حرکت این مقصود هم چیزی دید جز قربش؟
نه نه خیر قربه بوده. حالا بفهمید غیره. اگر همون قربابود باشه که حرف ما دیگه بهتر ثابت میشه. اگر حرکت خود قربابود باشه که دیگه ما داریم میگیم طبیعت عامل قربابود، یعنی عامل حرکته.
یعنی ما میخوام
نهایتا اگه مشکل وجود داشته باشه، چه ربطی به اینجا داره؟ ما از اولی که وارد بحث شدیم اشاره کردیم بحثمون در عامل مباشره، عقل و خدا عامل مباشر نیستند. بحث ما در عامل مباشر، شما از بحث بیرون رفتی.
الان درست بحث قاصر دیگه، قاصر عامل مباشر.
قاصر مباشره.
قاصر عامل مباشر نسبت به چی؟
مباشر به حرکت خودش. مباشر به حرکت خودش. من مثال زدم از خارج معلوم شد دیگه، وقتی شما دستتون حرکت میدید شما قاصری. شما چه کاری میکنید؟ دست رو حرکت میدید، نه سنگ رو پرت میکنید. سنگ کار متولد شماست، نه کار مباشر شما. کار مباشر حرکت دسته. از حرکت دست حرکت سنگ متولد میشه. حرکت سنگ مال شما نیست. حرکت سنگ از باب این که شما سبب شدید به شما نسبت داده میشه، ولی حرکت سنگ مال شما نیست. اونی که مال شما حرکت دسته. این که عرض میکنم به طبیعت منتهی میشه یا به اراده منتهی میشه. این من کاری کردم فقط یه حرکت دستم بده. دست من بر اثر که حرکت کرده مثلا خورده به این سنگ، سنگ پرتاب شده. توجه میکنید حرکت سنگ عاملش حرکت دست منه، ولی عامل حرکت دست من اراده من، یا اگر من امر طبیعی باشم طبیعت منه. حالا بس در اینه که این طبیعت الان عامل قرب و بعد این دست شد و بعد بالاخره عامل قرب و بعد اون سنگ شد. این قرب و بعد به کجا منتهی میشه؟ آخرش منتهی میشه به طبیعت. یعنی مباشر حرکت دست من طبیعته یا اراده است، ولی مباشر سنگ یه چیز دیگه است. اینا رو وقتی حساب کنید میبینید آخر سر به طبیعت منتهی میشه، نه علت العلل. اونش عاملای مباشر نیستن که، بس در عامل مباشره. عامل مباشر حرکت دست من خود منم، یا ارادمه یا اگر امر طبیعی باشم طبیعتمه. بعد اون وقت وارد بحث در سنگ میشیم. عامل مباشر سنگ این حرکت دست منه. حرکت دست من یعنی تدریجیه، هر چی سنگ میشه تدریج، همه اینا به متدرج میرسن. هر کدوم از اینا قبلیاشون مباشرشون متدرجه. حرکت سنگ متدرجه، منتهی میشه به قرب و بعد سنگ. قرب و بعد سنگ به خود سنگ، به طبیعت سنگ که پذیرا شده. طبیعت سنگ منتهی میشه به حرکت دست من، حرکت دست من به طبیعت من. اینا همه توجه کنید، هر کدوم به ما قبل خودش مرتبط میشه، همه متدرجه. هیچ ایرادی به
مورید هم منتظر
بشین و
باز هنوز اشکال
ارتباط ثابت
متغیر
ندارن. ندارن، نه خیر. در مباشر اشکالی، در مباشر اشکالی نداریم. توجه کنید بحث در عامل مباشره. عامل مباشر عقل خداست. عامل مباشر خداست.
نه، اگر بخوانم در عامل مباشر حلش بکنم، یعنی مشروع با منتهی کردن سلسله به یک عامل مرید حدش کنن. اگر به این شرط که حکمت متعالی مسئله رفع ثابت متغیر در عامل مرید برش حل شده باشه، اگر اونجا مشکل
داشته باشه، اصلا ربطی به حادث به چیز نداره، به ربط حادث و قلیم نداره. یعنی که من نکتم در جواب شما بود، ولی بحث ما اصلا ربطی اونجا نداره. بحث ما در عامل مباشره، عامل مباشر دیگه قدیم نیست، عامل مباشر متجدده. ربط حادث به قدیم، شما میخواد این حادث رو به اون علت و علل ببندید، چقدر فاصله است؟ این مباشر نیست که، اصلا از بحث رفتیم بیرون. ما بحثمون در عامل مباشره، حرکت در حرکت ارادی هم عامل مباشر باید متحرک باشه، در حرکت ارادی هم عامل مباشر باید متحرک باشه. ما حرکت ارادیمون مستند به نفسمونه، نفسمون متحرکه، در ارادات جزئی حرکت میکنه، در جای خودش گفتن. و فلک هم همینطور، فلک هم همینطور، نفسش مرتبط به مادهشه و متحرکه، عامل ارادی هم هست، خود نفس متحرکه. هر مباشری که ارادی باشه چه غیر ارادی متحرکه. اگر ما در اینجا ارادی رو بیرون کردیم، نه به خاطر اینکه حکم درش پیاده نشه، بلکه از بحثمون بیرون میده. ظاهرا مطلب روشنه. من نمیدونم شما کجا رو دارید فکر میکنید. بحث در عامل مباشره و عامل مباشر همیشه تدریجیه. از مبدا و هذه الاحوال فی الحرکات الغیر الارادیه اما طبیعه و الاحوال، در حرکات غیر ارادی یا طبیعت هست یا قاصر است که بیان تیل طبیعی زن. این قاصر هم منتهی به طبیعت میشه. پس علایه حال مبدع حاضه الاحوال، یعنی مبدع قرب و بود، مبدع قرب و بود هم در این حرکات میبینید بالاخره خود طبیعته. این یه مطلب که مبدع قرب و بودی که متدرجن طبیعت. مطلب بعدی و تجدد ماهیه مبدع له یوجب تجددها و تجدد ما، یعنی احوالی که هیه این طبیعت مبدع است برای اون احوال، یعنی اگر احوال متجدد بودن، طبیعتی هم که مبدع اون احوال باید متجدد باشه. و تجدد احوالی که طبیعت مبدع اونهاست باعث تجدد خود طبیعته، طبق همون قانونی که قبلا گفتیم که عامل مباشر هر متجددی باید خودش متجدد باشه. اگر این احوال متجددن، عاملشون که طبیعتی نیز باید متجدد باشه. این توجیه اول بود که مشا برای حرکت یک جسم ارائه دادن، در حالی که طبیعت ثابته، اما ما همین ثابت رو وابسته میکنیم به یه متغیری به همین صورت که هست. توجیه دومی هم شده و اون توجیه دومی یه مقدار دقیقی تر توجه بکنید. گفتن ما دو سلسله متغیر در جایی که حرکت انجام میگیره داریم، در جایی که حرکت انجام میگیره ما دو سلسله متغیر داریم. یکی سلسله حرکات، یکی سلسله موانع و شرایط. برای اینکه مطلب روشن بشه توجه کنید، سنگی رو ما از بالا رها میکنیم به پایین، یه خودش میفته که این سنگ الان چون بر طبق طبیعت خودش سیر میکنه، به وسیله قاصری نیست، این سیرش میشه سیر طبیعی. البته قاصر هم باشه حکم همینه، من تا یه مقدار پیچ داره اونو مطرح نمی کنیم. سنگ رو میگیم حرکت طبیعی داره میکنه، از اون بالا خودش افتاده پایین یا ما انداختیمش پایین، داریم از پایین. این پایین آمدن به طبیعت خودشه، کسی مجبورش نکرده، خود طبیعتش اختزا داره که بیاد یه محل آرامی و آرام بگیره، در یه محل قرار بگیره. این یک سلسله حرکاتی درست میشه، یعنی این در لحظه اول تو نقطه اول، لحظه دوم در نقطه دوم، لحظه سوم در نقطه سوم، و هرکس همین نقاط رو یکی پس از دیگری طی میکنه میاد پایین. پس سلسله ای رو این متحرک داره ایجاد میکنه، سلسله حرکات رو، سلسله لحظات رو، سلسله وقوع در امکنه متعدد رو، هر چی اسمشو میذارید اسمش این سلسله حرکات. این سلسله همونطور که توجه می‌کنید اجزایی داره، جزء اول داره، جزء دوم داره، جزء سوم داره، تا برسه به آخر. حالا اجزایشو زمان می‌گیرید، لحظات می‌گیرید، اجزایشو مکان‌هایی می‌گیرید، چه این سنگ توش اومده، هر چی اسمشو گذاشتید. این یک سلسله. سلسله بعدی سلسله شرایط و موانع. این سنگ اگر بخواد از اون مکان اول، از نقطه اول وارد نقطه دوم بشه، باید شرایط ورود در نقطه دوم رو حائز بشه. موانع ورود در نقطه دوم رو هم فاقد بشه تا بتونه وارد بشه. اگه شرایط وجود نداشت نمیتونه وارد نقطه دوم بشه، اگر موانع وجود داشت بازم نمیتونه وارد نقطه دوم بشه. پس برای ورود در نقطه دوم باید شرایط موجود باشن و موانع مفقود باشن. وقتی این شرایط و موانع موجود و مفقود بودن، این وارد نقطه دوم میشه. در نقطه دوم باز دوباره باید شرایط حاصل بشه، موانع مفقود بشه برای ورود در نقطه سوم و هکذا. پس یه سلسله از شرایط و موانع جور میشه که اینا هم تدریجی هن. این دو تا سلسله در هر حرکتی با هم کنار هم انجام میگه. مشا میگه طبیعت این سنگ با جزئی، خوب دقت کنید اینجا رو، طبیعت سنگ با جزئی از اجزاء سلسله شرایط و موانع عامل میشه برای جزئی از سلسله حرکات، و با جزئی از سلسله حرکات و با جزء دیگری از سلسله حرکات عامل میشه برای جزء دیگری از سلسله شرایط موانع. که این دو تا سلسله هر کدوم کنار طبیعت میان دایره درست میکنه بدون که دور نازم بیاد. به این صورت که وقتی این سنگ وارد نقطه دوم شد، این ورود در نقطه دوم یه امر تدریجیه، این شرایط ورود در نقطه سوم رو و موانع ورود در نقطه سوم رو ایجاد میکنه و برطرف میکنه. شرایط رو ایجاد میکنه، موانع برطرف. و وقتی شرایط و موانع برطرف شد، سنگ وارد نقطه سوم میشه. یعنی اون کون در نقطه دوم یا ورود در نقطه دوم شرایط ورود در نقطه سوم رو فراهم کرد. پس سنگ با ورود در نقطه دوم این حلقه از شرایط رو که شرایط ورود در نقطه سوم رو درست کرد. وقتی وارد نقطه سوم شد، این ورود در نقطه سوم، بله، وقتی که عامل، وقتی طبیعت با زمینه این ورود در نقطه دوم شرایط ورود در نقطه سوم رو ایجاد کرد، این سنگ وارد نقطه سوم میشه. شرایط دوم نقطه، شرایط ورود در نقطه سوم رو معیار میکنه.
نقطه سوم معلول شرایط،
نقطه دوم علت شرایط. ورود در نقطه دوم میشه علت برای پیدایش شرط ورود در نقطه سوم. شرط ورود در نقطه سوم علت میشه برای ورود در نقطه سوم. ورود در نقطه سوم علت میشه برای شرط نقطه چهارم. شرط نقطه چهارم علت میشه برای ورود در نقطه چهارم و هکذا. همونطور که توجه میکنید، طبیعت با ورود در هر نقطه عامل میشه برای پیدایش شرطی، و پیدایش شرط با طبیعت عامل میشه برای ورود در نقطه بعدی، که این سلسله ها هم مرتبط میشن. طبیعت با هر جزئی از اجزای این سلسله عامل میشه برای جزئی از سلسله بعدی، و با اون جزء سلسله بعدی عامل میشه برای جزء دیگری از این سلسله اول. امروز روشن شد یا نه؟ به این ترتیب طبیعت ثابت دو تا سلسله رو اداره میکنه، منتها در هر سلسله از سلسله دیگری که متدرج کمک میگیره. یعنی طبیعت به علاوه متدرج های این سلسله عامل میشه برای متدرج های اون سلسله، و با کمک متدرج های اون سلسله عامل میشه برای حرکت متدرج این سلسله. دو تا سلسله به وسیله طبیعت ثابت اداره میشه، منتها نه طبیعت به تنهایی، طبیعت با زمینه شرایط. دقیق بود؟ اگر روشن شد که ردشیم، اگر نه دوباره توضیح بدم. اصل دو تا سلسله ظاهرا روشن، اون مشکلی نداره. اما اینکه چطور طبیعت به زمینه این میتونه سلسله بعدی رو به وجود بیاره. طبیعت وارد نقطه اول میشه. نقطه اول، این سنگ در نقطه اول هست. وارد نقطه دوم میشه. ورودش در نقطه دوم مشکلی نداره چون حرکت نیست، از این به بعد دیگه حرکت متبرم شروع میشه. با ورودش در نقطه دوم شرط و زمینه ورود در نقطه سوم فراهم میشه و این با داشتن اون شرط وارد نقطه سوم میشه. با ورودش در نقطه سوم شرط و زمینه ورود در نقطه چهارم فراهم میشه و با وجود این شرط این وارد نقطه چهارم میشه و هاکذا. توجه میکنید در هر نقطه که میخواد وارد بشه شرط ورود در اون نقطه را قبلا فراهم میکنه، بعد وارد اون نقطه میشه. وقتی وارد این نقطه شد شرط برای ورود در نقطه بعدی رو دوباره با ورود در این نقطه تأمین میکنه. پس در هر ورود در هر نقطه ای به دنبال شرطی حاصل میشه، به دنبال هر شرطی ورود در نقطه بعدی پیدا میشه. به این ترتیب طبیعت هم منظم است با ورودهای در نقطه های مختلف، هم منظم است با شرایط مختلف که به تدریج یکی از این سلسله میگیره، یعنی مثلا وارد میشه در این نقطه، یک حلقه از سلسله بعدی رو درست میکنه. با پیدایش حلقه سلسله بعدی میاد دوباره حلقه دیگری از سلسله قبلی رو درست میکنه. وقتی وارد حلقه قبلی سلسله وارد حلقه دیگر سلسله قبلی میشه میاد دو مرتبه حلقه بعدی سلسله اول رو درست میکنه. واکنه دیگه تقریبا روشن شده انشاءالله که طبیعت با همراه شدن با یک جزء این سلسله، با جزء سلسله اول الف، جزئی از سلسله ب رو میسازه و با ساختن اون جزء با اون جزء همراه میشه و میاد جزء دیگری از سلسله الف رو میسازه و باز با جزء دیگر از سلسله الف همراه میشه، جزء دوم سلسله ب رو میسازه و هاشم که میبینید طبیعت داره این سلسله دو تا سلسله رو میسازه، اما نه تنها، بلکه با کمک حلقات این حلقات اون میسازه. اما توجه کنید همون حلقه دومی رو که از این سلسله گرفته برای ساختن حلقه دوم اون سلسله به کار ممکنه ببره، ولی حلقه دوم اون رو دیگه برای حلقه دوم این به کار نمیبره، برای حلقه سوم این به کار میبره که دور لازم نیاد. یعنی اونی که در سلسله الف کمک کرده به طبیعت که حلقه ای از سلسله ب بسازه، همون حلقه سلسله ب کمک نمی کنه که اون حلقه سازنده رو بسازه، بلکه حلقه دیگری از سلسله الف میسازه که دور لازم نیاد. یعنی اگه اون حلقه اول ساخته اینم مثلا فقط اون حلقه اول میسازه، ولی حلقه اول این دیگه دو برتر بر نمیگه ده حلقه اول اون اولی رو بسازه، بلکه حلقه دومی رو میسازه که هیچ کدوم از حلقاتی که معلول شدن دوباره علت برای علت خودشون نمیشن، علت میشن برای حلقه بعدی. میبینیم که دورم لازم نمیاد. خب توجیه خیلی خوب و دقیقیه. بله؟ حالا بالاخره اصل مطلب روشن میشه. این چی میشه؟ پس اینطور شد که طبیعت ثابته اما این زمائم متحرکن. زمائم رو ما قرب و بعد نگرفتیم تا نقل نگرفتیم تا نقل کلام در قرب و بعد بکنیم. ما زمائم رو عبارت گرفتیم از دو تا سلسله که خودشون از این طبیعت متولد میشن. اون تا به این ترتیب چه عرض کردیم؟ علت یعنی با طبیعت برد. با طبیعت البته یک اصل حرکت دیگه، بله اصل حرکت همون سلسله متحرکات و سلسله شرایط موانع، این دوتا با هم توامن، خیلی نزدیک به هم. یعنی همون وقتی که حرکت انجام میگیره شرایط موانع هم وجود میگیرند و برطرف میشن. اما ما وقتی به دقت نظر کنیم میبینیم که تو هر حرکتی دوتا سلسله رو میتونیم تفکیک کنیم، منحل کنیم هر حرکتی به دوتا سلسله. حالا در اصل حالا بالاخره به یه صورت دیگه بیان کردیم، ما حد وسط رو مختصر تغییری که بدیم دلیل عوض میشه. حالا اسم قرب و بعد نگفتیم، اسم شرایط و موانع رو گفتیم، بالاخره دلیل عوض شد دیگه، ولو با اسم عوضش کردیم، یعنی شد دلیل دیگری، ولو خیلی شبیه اونه، ولو نظیر اونه. ولا یکفی، عبارت توجه کنید، ولا یکفی فستناد المتجدد الی الثابت فرض و سلسلتین یکون و ثابت مع کل جزء من احداهما علت لجزء من الاخرى و بالعکس. کافی نیست در استناد متجدد، یعنی این سنگی که حرکت میکنه، بخوام استنادش بدیم به ثابت، یعنی به طبیعت. این حرف مشایی داره، میگه کافی نیست که استناد بدیم متجدد رو، یعنی این متحرک رو، این سنگ رو، الی ثابتی که طبیعت، منتها با این صورت درای این استناد اینطور فرض کنیم دو سلسله رو، که یکون و ثابت، یعنی اون طبیعت که ثابته، مع کل جزء من احد سلسلتین علتا لجزء من السلسله الاخرى و بالعکس. این کافی نیست. با توضیحاتی که از خارج گفتم دیگه متن مشکلی نداره. ولی توجه میکنه اگه توضیحات خارجی روشن نشه از متن مطلبی چندان به زودی در نمیاد. اگه با زحمت خیلی فکر کنید. ایشون هیچ توضیح نداده که منظور از سلسلتین چیه. در حالی که اونها خودشون گفتن سلسلتین یعنی سلسله متحرکت‌ها و سلسله شرایط موانع. ایشون اصلا توضیح نداده. فقط تلگرافی گفته از سلسلتین، اشاره کرده به همونی که توی کتاب هست. جواب اینه که جواب این اشکالی که بر این مشرا وارد میشه اینه که چه عاملی باعث شد که این دو تا سلسله کنار هم قرار بگیرند و با هم تبادل کنند؟ چه عاملی تبادل این دو تا رو با هم فراهم کرد؟ این دو تا سلسله هم، هر دو تا سلسله، دو تا سلسله بالفعل کاری به هم نداره. چرا این به اون قرض میده و اون به این قرض میده؟ چه عاملی این دوتا رو کنار هم گذاشت که اون یکی رو علت این یکی رو علت اون کرد؟ این دوتا سلسله علت شدنشون، تبدلشون، این همه متحرکه، این همه متغیره، متجدده. چه عاملی این دوتا رو کنار هم گذاشت و اینا رو به هم متبدل کرد؟ عامل در خود همین سنگه، چیز دیگه از خارج نبوده. عامل مباشر، عامل مباشر تو همین سنگه. این سنگه که کاری کرده که توی یه چیزی در این سنگ بوده که کاری کرده که این تو نقاط مختلف بیاد و شرایط موانع مختلف رو ایجاد کنه و برطرف کنه. تو خود همین سنگ یک اتفاقی افتاده که دائما این جا عوض کنه، دائما شرط ورود در بعد رو فراهم کنه، موانع ورود در بعد رو زائل کنه. همه رو خودش انجام میده. چی انجام میده؟ اون خود قرب و بعدا که نمیتونست این کار رو بکنن، خود ورود در همکنه که این کار نمیکرد، چون خودش و خود اینا معلول هست. اینا کی این کار رو میکرد؟ یا باید طبیعت این کار رو بکنه یا اعراض جسم، یا طبیعت جسم باید این کار رو بکنه یا اعراضش. بگردیم ما دیگه راهی نداریم. خود این سلسله که اینا معلول هست، خودشون که نمیتونن در خودشون تأثیر کنن، خودشون نمیتونن به هم دیگه تبادل خودشون رو عامل تبادلشون خود تبادلشون باشه، عامل تبادل اینا باید چیز دیگه باشه که در همون سنگه عامل ما باشه. و اون عامل نمیتونه چیزی جز طبیعت و اعراض باشه. حالا بیم این دوتا رو حساب کنیم که کدوم یکی از این دوتا میتونه عامل باشن. میفرماد که اعراض که نمیتونه عامل باشن، چون اعراض تابع هست، تابع کارش متکی به مطبوعشه. پس اگر اینها بخوان تبادل کنن، در اصل اون مطبوعشون تبادل کرده، اون مطبوعشون عامل تبادل شده که اینا تونستن عامل بشن. بنابراین اعراض اگر تابعن، کار رو نباید به اونا نسبت داد، باید به اونی که متکای اعراضن، یعنی خود طبیعت نسبت داد. چون اعراض تابعن، اونها عامل مباشر این تبادل ها به حساب نمیان، بلکه خود طبیعت عامل تبادله. فسبته که باز هم طبیعت عامل متغیراته، و چیزی که عامل متغیراته خودش متغیره، پس طبیعت متغیره، پس باز هم سبب حرکت جواری. بله، دو سلسله از هم جدا نیستن، ولی بالاخره دو تا سلسله. ذهن ما نه که ذهن ما یه چیزی خیال میکنه و یه چیزی میسازه که واقعیت نداره، انتظار کردیم و بالاخره در خارج یه چیزی هست. در خارج واقعا متحرکاتی و ورود در امکنه مختلف هست، پیدایش شرایط و زوال موانع هست. اینا در خارج واقعا هست، منتها تحلیل نشده کنار هم، چنان به هم متحد که جدای از هم در خارج اتفاق نمیافته، ولی ذهن ما اینا جدا میکنه. جدا کردن یه امر خیالی و باطل، یعنی یکی هست؟ نه، یکی نیست. یعنی واقعا ورود در ورود در نقطه دوم این شرط ورود در نقطه سومه یا پدید آورنده شرطه. اگر بفهمید این خوبه، یه مشکل دیگه بود. اگر شما حالا خیلی هم اشکالتون برطرف نکنی، نمیخوام بگم برطرف نیست، اشکال جواب داره، ولی برفض من اشکال شما قبول کنیم، بازم میشه یه سلسله در خارج همه مستعد میشه به طبیعت با حرکت جاری ثابت میشه. برای ملجسد را فرقی نمی کنه. این دو تا سلسله را یکی بکنید. باز دو تا سلسله ای که یکی شده متغیره، عامل متغیر میخواد عامل متغیرش طبیعته. بازم حرفشون نتیجه میگه. یعنی حرکت جاری نتیجه میگه. ولی واقعا دو تا سلسله است. و فرق هم نمی کنه. چه بگید دو تا سلسله چه یک سلسله. اگر دو تا سلسله پافشاری کردید این جوابتون همین است که هست. اگر دو تا سلسله رو یکی کردید جوابتون اینه که این سلسله بالاخره متغیره. اگر متغیره عاملش که طبیعته باید متغیر باشه. فعلی حالن حرکت جاری ثابت میشه. فإن الكلام عائد چرا لا يكفي، چرا این کلام مشا لا يكفي، فإن الكلام عائد، سوال دوباره برمیگرده به این که الا لهوقه ما معن، به این که این دو تا سلسله با هم ملحق شدن. من عین حصل، این دو تا سلسله از کجا پیدا شدن؟ این دو تا سلسله خودشون از کجا پیدا شدن؟ عاملشون چی بوده؟ نمیتونید بگید عاملشون حلقات خودشونه، خودشون که نمیتونه خودشون درست کنه، پس یه عاملی میخواد. بعد ما کان الاصل و ثابتا، بعد از اینکه اصل یعنی طبیعت ثابته و اعراض هم هرچی که باشن تابعند، اعراض تابعند، طبیعت هم که ساکنه، پس عامل این پیدایش این متحرک ها چی شد؟ ناچارید که شما بگید عاملش یا طبیعت یا اعراضه. اعراض رو که نمیتونید به خاطر تابع بودن عامل بگیرید، ناچارید خود طبیعت رو به خاطر محتوی بودن عامل بگیرید. عامل این متحرکات میشه طبیعت. اگر عامل متحرک طبیعت، پس خود طبیعت هم باید متحرک باشه. پس ثبته که طبیعت متحرک هست، یعنی حرکت جاری حق هست دیگه. بله الحق ان طبیعت به ذات امر و سیال، نتیجه گیری از کل بحثه. میمونه برای جلسه بعد میشه.